أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که باز هم توفیقی است در محضر کلمات تابناک الهی و قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه احقاف را پیگیری میکنیم. آیین که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیین شماره 24 و آیات بعد از آن است که انشاءالله امشب پیگیری میشود. در آیه 21 چون این فرمود که وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، ورودی به ماجرای عاد شد و اشاره کردم. بعد از همه مباحث نظری که از آغاز سوره مبارکه در 20 آیه گفته شد، بناست که به لحاظ عینی و عملی کاربرد این حقایق رو حضرت پروردگار نشان دهد. خواندیم گفتگوی این پیغمبر بزرگوار الهی هود را با قوم خود که قوم عادند. تکرار عرایض نمی کنم، کار به جایی کشید که بعد از همه مطالبی که گفته شد، نهایتا ولکنی اراکم قوما تجهلون، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل شد. این پیغمبر بزرگوار گفت متاسفانه من شما را جماعتی می بینم که جاهلانه رفتار می کنید. اشاره کردیم که مراد از جهل در اینجا ندانستن نیست، بلکه نوع دوم جهل است. گاه جهل در تقابل با علم است، دانستن و ندانستن، اما گاه جهل در تقابل با عقل است. انسان به مقتضای عقل عمل می کند، به مقتضای علم خود عمل می کند، اما زمانی انسان ها می دانند اما به علم خیشتن تن نمی دهند و به مقتضای عقل رفتار نمی کند. به این انسان در قرآن و در متون دینی جاهل گفته میشه، هرچند که علامه روزگاران باشد به لحاظ حجم و گستره علمی، اما این انسان جاهل است نه عالم. در حقیقت این جهل به نوعی هم معنای با حماقت است، احمقی است که انسان با حالان که می داند به علم خیش تن نمی دهد و عمل نمی کند، به مقتضای عقل و علم رفتار نمی کند. فرمود انی اراکم قوما تجهلون. با این شیوه سخنی که از این پیامبر الهی شنیدی مشخص شد که کار تمام است. دیگه انبیاء الهی وقتی بدانجا می رسد کار که تأثیری به هیچ وجه سخن آنان و حقایق آنان ندارد و نفسانیت ها به اوج می رسد به انکار ها، دیگه باید کار رو تمام کنند و بگذارند به خداوند سبحان و سخن از آن است که لکم دینکم ولی دین، دیگه باید رها کنند این جماعت رو. در آیات قبل خواندیم که این گروه گفتند که فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، به حدی ستیزگری و لجاج رو به اوج رساندند که گفتند اگر راستگویی آن عقوبتی رو که خداوند در قبال این رفتارهای کافرانه و ظالمانه ما وعده داده است بیاور برای ما. یعنی مشتاق این بودن که حتی عقوبت الهی به سویشون بیاید و این گونه برخورد میکنند که حالا در ادامه آیات دو نکته اساسی رو قرآن بازگو میکند که فوق‌العاده مهم است. خب به اینجا که رسید دیگه کار تمام است و حضرت پروردگار هم عقوبت خود رو به سوی این جماعت ارسال می کند. فلما رأوه، اون فا نشانه جمع‌بندی تمام آن چه اتفاق افتاد است. یعنی نتیجه این شد، فلما رأوه، هنگامی که دیدند او را. ضمیر هو اینجا برمیگردد به همان فأتنا بما تعدنا، به همون وعده‌ای که داده شده بود، یا همان که انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اون عذابی که پیامبر الهی هشدار اون رو داده بود. هنگامی که دیدند این جماعت عذاب را، اما به چه شکل دیدن این عذاب الهی را؟ عارضا مستقبل عودیتهم، این عذاب را به گونه یه عارض دیدند، عارضا در حالی که عارض بود این عذابی که برای آنان آمد. کلمه عارض از ماده عرض میاد، عین ر زاد. خود این واژه در حقیقت به معنای هر امر ناپایدار است. در اصطلاحات منطقی استعذار دارید که تقسیم میکنن به اعراض و جواهر، به جوهر و عرض یه تقسیم ابتدایی وجود داره. هر شیئی که استواری دارد، پایداری دارد، یه متن و اصالتی داره، اون رو جوهر میگن. و هر امری که ناپایدار و به اصطلاح عدم ثبات دارد، این رو عرض میگویند، اعراض و جواهر. بعد یه عرض داریم، یه عرضی داریم به تعبیر حاجی سبزواری، و عرضی و شی غیر العرضی، زاک البیاض زاک نحو العبیضی، مانند سفید و سفیدی، که مباحث منطقی خودش رو دارد که در جای خود قابل تأمل و بررسی است. به همین خاطر گاه می‌بینیم در کلام الهی و در اصطلاحات عرب به مجموعه آنچه در دنیا وجود دارد، یعنی تمام داشته‌های انسان‌ها در دنیا، مال، ثروت، قدرت، سلطنت، تخت، بخت، به همه چیز این دنیا عرض الحیات دنیا گفته می‌شوند که دی دلبسته آنند. چرا به تمام این موجودی دنیا عرض می‌گویند؟ چون ناپایدار است، پایداری نداره دنیا، نه جمال اون، نه کمال اون، نه ثروت اون، نه قدرت اون، هیچ کدام از این امور دنیا پایداری و ثبات نداره، لذا به همه اینها عرض گفته میشه. به دلیل همین معنا به ابری که در آسمان می آید و بدیهیست که ناپایدار است و از میان می رود، عارض گفته میشه. جالب اینه که در قرآن می بینیم، در کلمات عرب هم مشاهده میکنیم، به نامهایی که داده میشه به ابر زیبایی هایی وجود داره. مثلا به ابر سحاب گفته میشه، سحاب. چرا به ابر سحاب گفته میشه؟ از ماده سحب به معنای حرکت و جاری بودن، چون ابرها در حال حرکت اندازا به اونها سحاب گفته میشه. به ابر غمام گفته میشه، از ماده غم، به اندوهی که جان انسان رو فراگیر زیر پوشش قرار میدهد غم میگیم. به ابری که آسمان را میپوشاند غمام میگویند. یعنی این نام ها خیلی ریشه های دقیق و حساب شده ای دارد. پس به ابر عارض گفته میشه، چون ناپایداره، میبینید میاد و دقایقی میگذرد یا فرو میریزد، بارشی و از میان میرود، یا گذر میکند و حواله سرزمین دیگری است. عارض نام ابر است. البته نمیشه از این هم غفلت کرد، به ابری که تمام عرض و پهنه ی افق رو میگیرد عارض میگویند. خب اینها دیدند که عارضن، ابرهایی مستقبل عودیتهم، که رو آورنده به عودیه آنان است. عودیه جمع وادی است، یعنی سرزمین، منطقه. دیدن که ابرهایی در آسمان عرض آسمان رو پر کرده، داره به سوی آنان چی؟ حرکت میکند و میاد. فلما رأوه عارضا مستقبل عودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. اینها ابرها رو در آسمان دیدند و بسیار فرحناک و شادمان گفتند این عارض و ابرهایی است که میخواهد برای ما باران بدهد، برای ما مطر و باران بیاورد و ما را سیراب کند. آرزون ممترون. خب به دلیل اینکه خواسته اینها هم همین بود، یعنی اینها منطقه‌ای بودند، سرزمینی بودند که بسیار نیازمند به باران. توضیح دادیم سرزمین احقاف رو خدمت عزیزان نوبت گذشته، و در سخنانی هم که هود پیامبر به اینها گفت در یه جای اشاره کرد که فقلت استغفروا ربکم، اگر بیایید بازگردید، آشتی با خداوند بکنید، نظام جاری الهی رو در زندگی خودتون صادقانه بپذیرید، بپذیرید، بر اساس امانت و صداقت و درستکاری رفتار کنید، بعد نتیجه آن می شود که خداوند یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو منظم بر شما می باراند و رحمت الهی شامل حال شما خواهد شد. این توصیه ها رو هم قبلا کرده بود جناب هود به این جماعت که در سوره هود می خوانیم. اینها همچنین تمنایی رو داشتن، یک بار دیدن که ابرهایی در آسمان پهنه افق رو گرفته و به سوی اونها در حال حرکت است و گمان کردن که یه شادمانه ایست و ابری است که میخواهد برای آنان بارانی بیاورد. بل هو ما استعجلتم به، بل اضرابی است، یعنی یک بار از اون مدعا و مطلب قبلی سخن رو برمیگرداند. خب حالا گوینده این حرف چیست؟ کیست؟ یا گوینده این حرف خود این پیامبری است که در میان اینها هنوز هست، در میان این جماعت، یا اینکه خود این جماعت و این گروه به این جمع‌بندی میرسن که نه، این تصوری که دارن غلط است، این ابر چنین نقشی رو ندارد. بل هو، بلکه آن عارض و آن ابر، مستعجلتم به، این همانی است که شتاب به آن داشتید و میگفتید اگر راستگویی بیاوران را، یعنی این نیست مگر عذاب الهی که به سوی شما آمده است. ریحون، این بادی است، فیها عذاب علیم، که در دل آن عذاب علیم الهی است که این باد میوزد و این ابر رو می آورد و عقوبت الهی بر شما جاری خواهد شد. خب این بسیار عجیب و تکان دهنده مطلب گفته میشه. من یه جمله رو عرض کنم و بعد یه نکته بسیار مهم و جمع‌بندی کنیم این آیه شریف رو. فرمود که بل هو ما استعجلتم به، نه، این همانی است که شما شتاب به اون داشتید و اصرار داشتید که اگر عذابی است، اگر راستگویی، بگو عذاب الهی بیاید و عذاب عظیم بیاید، ما باکی نداریم، و به شدت خودبدی می کردید و خودستیزی می کردید و چنین می گفتید. این همان است. فرمود ریحون، این ریحی است که میاد برای شما. توجه دارید کلمه ریح مفرد است و جمع اون ریاح است. در قرآن هنگامی که خداوند سبحان بنا دارد که رحمت خیش رو به انسان ها مطرح کند و زیبایی های خلقت رو مطرح کند، و ارسلنا الرياح لواقع، ما بادها را، ریاح را جمع به کار برده میشه، میفرستیم که لقاح میکنند اینها، لقاح زمینی و لقاح آسمانی، یعنی میان برای گردفشانی زمینی و این اتفاق میافتد و باردار میکنند، نتیجه اون تولید و ثمرات و میوه هایی است که شما استفاده میکنید در گیاهان دوپایه، و از اون طرف لقاح آسمانی میکنند و این توده های ابر میان به شکل نامتقارن، بالاخره بار مثبت، بار منفی، با دماهای متفاوت، با بارهای متفاوت، نتیجه اون میشه التقا و برخورد با یکدیگر، پرفشار، کمفشار و باران و تخلیه الکتریکی و بارش رحمت رو و امثال اون دست میده برای جناب عالی، برای انسان ها. اینجا کلمه ریاح رو خداوند به کار میبره، چون ابرها از جنس های متفاوت میان و این اتفاق دست میدهد. اما هنگامی که بنا نیست اتفاق مبارکی بیفتد و بنا نیست لطف الهی بیاد و ابر و باد و باران نه به عنوان رحمت الهی مطرح است، بلکه نقمت و عقوبت خداوندی است، اینجا کلمه باد رو میبینیم اما مفرد اون رو میبینیم، ریح به کار برده میشه، مانند اینجا که فرمود ریحون فیها عذابون علیم. لذا در آیات دیگر هم میبینیم و فی عاد نز ارسلنا علیهم الریح العقیم، و در قوم عاد بر آنان بادی رو فرستادیم که ریح بود، مفرد میاد، ریح عقیم. کلمه عقیم میدانیم تعقیم به معنای نازایی و بدون فائده بودن است، هنگامی که شیر رو کاری میکنن که درون اون دیگه چیزی پدیده زنده نماند، دیگه نمیتونه میکروب چیزی زنده باشه و تکثیر بشه، این رو تعقیم میکنن در کلام عرب. تعقیم همان پاستوریزه کردن است، یعنی دیگه زمینه رو برای موجود زنده دیگری در این از بین میبرن که اتفاقی نیفته. تعقیم، عقیم یعنی نازا، یعنی بدون فایده، بدون ثمر. بادی میاد که بنا نیست این منشأ تولد و برکات و رشد و رویش و امثال اون باشد، بلکه عقوبت الهی است. در اینجا هم با همین شدت فرمود ریح فیها عذاب علیم. آره اینجا من قبل از ادامه که تدمر رو چه میکند این باد با اینها، بادی که سخرها علیهم سبع لیال، و زمانیت ایام هفت شب و هشت روز بر آنان مستولی می شود و زیر رو می کند و چه می کند؟ تدمر کل شیء به امر ربها، که الان می خوانیم. من یه جمله رو عرض کنم بعد بحث رو ادامه بدیم عزیز. خدای سبحان در اینجا بعد از عمل کردشون و ناپسندی که این قوم دارن با همه انکارها، با همه ظلمها، با همه فجور و کفرهایی که دارن، و دیگه یک دست این جماعت مستعد اینن، داماده اینن که عقوبت الهی بر آنان به دلیل عمل کردشون جاری شود، عاملی که بناست این گروه و این جماعت رو از میان ببرد ریح و بادی میدوند، ابری می آید، بادی می آید که ابتداعا اینها گمان می کنند که شاید سرمنشأ خیر و بارش و مطر و نزولات آسمانی برای اینهاست. با باد، با ریح، یه امر طبیعی و یه برکت و نعمت الهی این جماعت بناست از میان برداشته شوند. این نکته بسیار عجیبی است عزیزان من، دقت بفرمایید. و این نکته این است که به طور کلی همه داده های خداوندی در آفرینش به انسان ها می تواند مصداق نعمت الهی باشد و فرصت، و می تواند مصداق نقمت الهی باشد و تهدید. هر آنچه را که خدای سبحان در این آفرینش و هستی برای انسان ها مقرر کرده است و به تک تک انسان ها عنایت می کند، می تواند دو کار کرد داشته باشه: یا فرصتی باشد و نعمتی، یا تهدیدی و نقمتی. چطور؟ یعنی دقت بفرمایید، از خود انسان شروع کنید. از ابتدا بالاترین نعمت و داده‌ای که خدای سبحان به انسان‌ها، به تک تک انسان‌ها داده است، فرصت وجود و عمر است، بودن در این زندگی و دنیا که می‌تواند ابدیت و جاودانگی رو انسان مستغرق در رحمت الهی برای خیش رقم بزند و بسازد. این برترین نعمت الهی است. اولم نعمرکم، آیا ما این عمر رو به شما ندادیم؟ گاهی خداوند در قرآن این رو مطرح می‌کند. اما این نعمت بزرگ و این فرصت خدا دادی گاه برای انسانها تبدیل به نقمت و تهدید بزرگی می شود. می شود والعصر ان الانسان لفی خسر، در خرسان فرو می رود این انسان و بهره ای از این عمر نمی برد و تبدیل می شه این عمر به یه عقوبت جاودان و پایدار و ابدیت در عذاب الهی. این همان نعمت است، این همان فرصت است. حالا این چگونه این اتفاق می افتد؟ با دو چیز: یک، با دیدگاه، دو، عمل کرد. یعنی این دیدگاه انسان ها و عمل کرد آدمیان است که نعمت رو تبدیل به نقمت و فرصت رو به تهدید بدل می کند. خیلی عجیبه این جمله‌ای که عرض می کنم عزیزان. شیوه نگاه ما به عمر در همین مثالی که زدم و عمل کرد ما و شیوه بهره برداری و گذران ما در عمر، نتیجه این میشه که این عمر میشه یه نعمت پایدار جاودان الهی برای ما، یا یه عقوبت و نعمت پایداری آن سوی قضیه. حالا این رو شما در عمر بفرمایید جوانی، نعمت جوانی و این فرصت جوانی برای انسان ها، فرصتی که انسان توانمندی کامل برای رسیدن به خواسته ها دارد. اون نیرو و انرژی جوان میتواند زیر رو کند همه چیز رو برای انسان. در این فرصت جوانی و امکان هر کاری که انسان میخواد میتونه از این نیرو به کار بگیرد، بهره برداری کند و خودشو به خواسته ها و هدف گذاری های زیبا و عالی برساند در تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی، اخلاقی، معنوی، مادی، اون تعالی و اوج رو پیدا کند. و میتواند این فرصت جوانی بدترین دوران زندگی باشد که شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی. میتواند این عمر و این فرصت جوانی به لاابالگری هم بگذرد، به غفلت و خوشباشی بگذرد حداقل. یا این فرصت باشد یا تهدید باشد. شیوه نگاه ما به این پدیده و عمل کرده ما در این پدیده است. اینی که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. این خود وجود انسان ها هستند. شیوه نگاه انسان ها، دیدگاه انسان ها به موضوعات و داده های الهی و رفتارهای ماست که متغیر می کنه. نسبت به مال و ثروت همین است بزرگواران. یعنی این که انسان ها از سرمایه‌ای که نمد دکن به اموال و بنین، خداوند فرمود ما مدد میکنیم به مال شما انسانها رو. حالا این ثروت و این نعمت الهی میتواند نعمت بماند با عمل کرد ثواب و درست در این مال، در شیوه به دست آوردن اون و هزینه کردن اون، میتونه این مال زنجیرها و عقوبتهای پایدار الهی برای انسان باشد، که همان گونه که در قرآن فرمود این طلا و نقره و این سرمایه ها کوبیده شود بر پهلوهای اونها در دوزخ الهی و در جاودانگی عذاب. این همون ثروته، این همون طلا و نقره است که نعم المعین و علی التقوا الغنا، بهترین کمک میتونه برای انسان و بهترین فرصت باشه. حتی علم، کمال عزیزان، کمال علم هم همینطور است. یعنی علم، شیوه نگاه ما به علم و شیوه استفاده ما از دانش و علم و آگاهی است که میتواند به عنوان یه نعمت باشه یا نقمت باشه، یا هیروشیما باشد یا رادیواکتیوی باشد که بتواند در پزشکی هسته‌ای درمان ها بکند. دقیقاً این دانشه و شیوه بهره برداری و رفتار ما با این علم که می تواند نعمتی باشد یا نقمتی باشد. خداوند ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خودشون تغییر میدن انسان ها، نعمت رو بدل میکنن به نقمت، فرصت رو به تهدید. جمال باشد همینه، جمالی که به انسان هم گاه ممکنه این جمال، ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا جمیل است و جمال رو دوست می‌دارد. در دایره حب الهی چه می‌کند این جمال، چه کارها می‌تواند بکند؟ گاه می‌تواند شهرآشوبی‌ها، خانه خرابی‌ها و ویرانگری‌ها به دنبال جمال و زیبایی بیاید. عجیب است این ماجرا که عرض می‌کنم و این نکته بسیار بسیار مهمی که مرز شقاوت و سعادت انسان رو نعمت الهی رقم میزند و شیوه بهره برداری و نگرش به نعمت ها. حالا این رو از خود انسان فراتر ببرید به داده های دیگری که در اختیار ماست. نعمت آب عزیزان، و جعلنا من الماء کل شیء حی، خداوند این موجودات زنده رو بالاخره وابسته به آب قرار داده است. دو سوم حجم بدن انسان را آب قرار داده است و وابستگی انسان را به آب، آب و آبادی است، جز این نیست. اما این آب کار آدمی را به جایی میکشاند که انسانها به جای برخورداری از آن، اغرقوا فادخلوا نارا، داخل آب شدند، غرق شدند و به دوزخ الهی اندرون در آمدند. گاه ممکن است این نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن محاشخ کش ایار کجاست، این و ارسل نر ریاح لواقه، این باد و این اکسیژن هوا و این دماء لطیف و دلنشین و زیبا و این فیض سحری و غیره، گاه بدل شود به آن که ریح فیها عذاب علیم. هر داده الهی رو که نگاه کنیم عزیزان، چیزی جز این نیست. این عمل کرد انسان هاست به شکل فردی و اجتماعی که نعمتهای الهی را بدل به نقمت و فرصتها را تبدیل به تهدید می کند. و عجیب است این پیام های شریفه، ذالک بان الله لم یکن مغیرا، خدا بنا ندارد که نعمت از کف انسان ها به در بیاد و به نقمت بدل بشه، مگر عمل کرده خود انسان ها باشد که این اتفاق شوم برای آنان رخ میدهد. خب اینجا داریم چنین چیزی رو میبینیم. بنا بود که یرسل سما علیکم مدرارا، این ابر و باران و نعمت و لطف الهی بر این جماعت بیاید، اما به جای اون که آرز و ممترونا باشد، بل هو مستعجلتم به، بلکه اون عقوبت و عذابی است که انتظار اون رو میکشیدید و خواهان زود آمدن آن بودید. ریحون فیها عذاب علیم، آمد. تدمر کل شیء به امر ربها، تدمر از ماده دمار میاد. دمار در لغت به معنای نابودی، ویرانگری، ویرانی، هلاک. تدمر کل شیء به امر رب، همه چیز رو نابود کرد، همه چیز رو نابود کرد. این عقوبت سهمگینی و این باد عقیم، گاهی در بعض از آیات ریح سرسر تعبیر میشه، طوفان، توفنده، کوبنده، ویرانگر. فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم، اسبهو از افعال سیرورت کانه است دیگه، نشان میده که بالاخره سیرورت و تحول رو گردیدند آنان به گونه ای که لا یرا الا مساکنهم، دیده نمیشد از اینها چیزی مگر خانه های اونها، خانه های ویرانه و خرابه اونها. یعنی به گونه ای خداوند این باد و طوفان رو فرستاد که تمام موجودات زنده گویا از میان رفتند، تمام این انسان ها برکنده شدند و بر خاک افکنده شدند و از میان رفتند و به عقوبت الهی گرفتار آمدند. خب در بعض از آیات میبینیم که به گونه ای شد که کأنهم اعجاز و نخل منقعر یا کأنهم اعجاز و نخل خاویه، هر دو تعبیر رو داریم. اینها گویا مانند تنهای درخت و خرمایی بودند که برکنده می شدند و برخاک افکنده می شدند. البته این آیه نشان میده این تعبیری که در چند جای قرآن میاد که این گروه گروه تنومندی بودند، اینها انسانهای قویی بودند، جثه های اونچنانی داشتند. شاید اگر پاری از این شواهدی که باستانشناسان در اون منطقه هزرموت و امثال اینها کاوش کردند درست باشه، تایید این معنا رو خواهد داشت. در پایان آیه فرمود کذالک نجزل قوم المجرمین. این خیلی مهمه، کذالک یه قانه و قاعده و قانون رو نشان میداد، یه این قاعده و قانون است که خداوند میفرماد کذالک، این چنین، نجزل قوم المجرمین، قوم و گروه و جماعت مجرم، چنین پایانی در انتظار آنان خواهد بود. خب اینجا تعبیری رو مشاهده میکنید که کذالک نجزل قوم المجرمین، در جای دیگر میخوانیم و کذالک ننجل مؤمنین. یعنی وقتی این قانون رو خداوند سبحان میخواد بگه یه وصف میارد، در جایی که وصف مجرمانند عقوبت در انتظار است، جایی که وصف مؤمنانه است نجات در انتظار است. خیلی زیباست، همون قاعده تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه، یعنی اون صفتی که میاد علت و حکم الهی رو مشخص میکند. کذالک، این چنین ما جزا دادیم قوم مجرم را، یعنی چرا این اتفاق برای اینها افتاد؟ لجرمهم، به دلیل مجرم بودن اینها. بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم مجرم از ماده جرم میاد، باب افعال اجرام ریشه اولیه اون جرم یا شرم به معنای بریدن و قطع کردن کامل است. انسانی که تمام ارتباط خود رو با خداوند سبحان میبرد، قطع میکند، همان گونه که یه میوه رو از درخت میبرند و قطع میکنند، این میبرد و قطع میکند تمام روابط و حدود خودش رو با خداوند سبحان، میشه مجرم، یعنی بریده کامل. به همین خاطر به گناه و عصیان در بالاترین سطح اون در قرآن جرم گفته میشود. آری، پایان کسانی که این گونه بریدگان از خداوند سبحانند و تمام رفتارهای شوم کافرانه و ظالمانه رو مرتکب میشند، چیزی نیست جز این که هلاکت و دمار و نابودی و ویرانی در انتظار آنان خواهد بود که این اتفاق افتاد. کذالک نجزی القوم المجرمین. بعد اونجا میفهمد کذالک نجزی المؤمنین، و باز اونجا فرمود ما اینطور ننجل مؤمنین، اینطور مؤمنین رو نجات میدیم. باز چرا انسان ها نجات میکنن در اون مهلکه هایی که یونس وار گرفتار شده اند؟ این ایمان است که عامل برون آمدن و نجات انسان ها خواهد بود و لطف الهی رو حضرت پروردگار شامل بندگان مؤمن خودش خواهد کرد، و قوت ایمان به قدرت ایمان است که آدمی را از مهالک برون میکشد و به نجات و سعادت و به کوی نیکبختی و کامیابی میرساند. باز این نکته رو هم غافل نشیم، فرمود کذالک نجزل قوم المجرمین، یعنی تأکید روی گروه رفت. و این رو گاهی خدمت عزیزان اشاره کردم، گاهی پرسیده میشد بعض از دوستان جوان میگفتن که چرا مثلا در اقوام گذشته خداوند این عقوبت ها رو نازل میکرده، از قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، کی میومدن این جماعت هم از میان میرفتن، اما ما در دوران بعد یعنی از عصر پیامبر اسلام به این طرف این اتفاق نمیفته و این نشده است که مثلا یه جماعت و یه ملتی یک جا، یه گروهی و منطقی یک جا از میان برن، مانند طوفان نوح، مانند کجا و کجا. کما اینکه اینجا ملاحظه می‌فرمایید کذالک نجزی القوم المجرمین، پاسخ هم اینجا به در میاد. هنگامی که عزیزان گروهی همه یک دست به سوی انحطاط به سوی ظلم و کفر حرکت میکنن و همه همسو و یکسانند، مانند اون چه توصیف میشه در مورد قوم ثمود یا در مورد همین جماعت یا در مورد قوم لوط. و خطاب هایی که پیامبران الهی دارن همه است. بعد اشاره میکنن که ایمان نیاورد از این قوم و جماعت هیچ کس مگر الا یک خانه، که اون خانه خود به اصطلاح لوط و خانواده لوط بودن. مثلا وقتی که تمام یه گروه و یه سرزمینی همداستان با هم در طغیان و شرک و کفر و ظلم و انحطاطند، دیگه سرنوشت اینها تمام است. اما اتفاقی که میفتد در سیر تاریخ بشر و از عصر طلوع اسلام و پیامبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم که رشد اجتماعی جامعه بشری به اونجا میرسد روز به روز نو به نو، به گونه ای که همیشه در هر جامعه‌ای که میبینید در کنار مشرکان، کافران، ظالمان، ستیزگران و فاسقان شما انسانهایی رو میبینید ولو اقلیتی که اینها انسانهای شایستند، انسانهای منصفند، انسانهای حق‌گرایند، مانند اون چه در طول تاریخ خودمون بالاخره در طول تاریخ زندگی انسان در این بگید هزارهای اخیر میبینیم و این اتفاقی که افتاده است الان در عصر و زمان ما، در این 50 سال اخیر، در این 100 سال اخیر، بالاخره شما میبینید در بیخ گوش جوامعی که خودشون ممکن است عامل و باعث بسیاری از فجایع و جنایت ها باشند، میبینید کسانی هستند که فریاد برمی آورند آزادخواهانه و محکوم میکنند، مقابله میکنند، ستیزه میکنن، گروه های مخالف تشکیل میدن، به خیابان ها میان، تظاهرات دارن، اعتراض ها دارن و یه اتفاقی در دنیا میفتد، میبینیم صداها از همه سوی عالم برمیخیزد. یعنی رشد انسان ها به گونه ایست که هیچگاه پیش نمیاد یه جامعه یک دست به سوی انحطاط و انحراف و سقوط برند، همداستان با هم باشند. لذا این گونه عقوبت ها هم دیگه بعد از آن برای بشریت نبوده، اگر عقوبتیست به شکلهای مختلفیست که دیگه در جای خود قابل تأمل و گفتگوست. فرمود کذالک نجز القوم المجرمین، به دنبال آن فرمود ولقد مکناهم فی ما ان مکناکم فیه و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده. خیلی لطیف است آیه. فرمود ولقد مکناهم، ما به اینها، به این قوم عاد، مکنت دادیم، تمکین دادیم به اینها، یعنی جا و جایگاه، به اینها موقعیت و استقرار در این سرزمین رو دادیم با تمام رفاه و آبادی و یک منزلت و جایگاه و شأنیتی به اینها دادیم. لقد مکناهم فی ما، در یه چیزهایی که ان مکناکم فی، ان نافیه است، که شما را این سرزمین عرب، مخاطبان قرآن رو داره خداوند مطرح میکند، مخاطبان پیامبر، که اون فرصت ها و موقعیت ها رو به شما ندادیم، یعنی اونها خیلی از شما قوی تر، تمدن برتر، با موقعیت های عالی تر بودن، اما این به روز آنان آمد. یعنی یه نتیجه گیری است برای جامعه موجود که مراقب باشید رفتارهای خودتون رو و بدانید که سنت های الهی جاری و ساری است. خب حالا میدونیم که علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. در آیات سوره مبارکه فجر با چه عظمتی خداوند از تمدن عاد یاد میکند، همون سرزمین احقاف و منطقه جنوب شبه جزیره و موقعیت های سرزمین هایی که لم يخلق مثلها في البلاد، اینا موقعیت هایی داشتن که اون روزگاران مثل اون در روی زمین وجود نداشت، چنین تمدنی فل بلاد در سرزمین ها نبود. این موقعیت بحث عرم و عرض به خدمتون بقیه ویژگی هایی که در تاریخ در مورد این جماعت و گروه یاد می شود و مطرح می شود. فرمود ما به اونها موقعیت ها و جایگاه هایی دادیم که به شما ندادیم، شما ندارید اون رو. فی ما ان مکناکم فی، البته و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. خیلی خیلی درس آموز، زیبا و دقیق. خداوند می‌فرماید که در عین اینکه این مکنت و این جایگاه رو این جماعت و گروه داشتند، اما باید بگوییم که و جعلنا لهم سمعا، اینی که اینها به اینجا رسید کارشون و این عقوبت سراغ اونها اومد، نه اینکه اینها مورد هدایت الهی قرار نگرفتند، نه اینکه اینها ابزار فهم، تشخیص و شناخت را نداشتند. اینها بفرمایید فوق العاده ظریف از سخن میفهمد. و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده، ما برای اینها سمع قرار دادیم، گوش قرار دادیم، چشم قرار دادیم، افعده و جان قرار دادیم. اما فما اغنا عنهم، اینها رو متاسفانه به کار نیامد و بی‌نیاز نکرد گوش آنان، چشم آنان و افعده آنان در هیچ چیز، یعنی به کار نبستند و استفاده نکردند. یه توضیح میخواد که خیلی لطیف است. خب استعذار دارید که خداوند سبحان برای استفاده و ادراکاتی که ما از محیط پیرامون داریم ابتداعا 5 حس به ما داده است. این حواس خمسه ماست که اینها هر کدام یه نقش کلیدی دارد و ادراکات رو در وجود ما به اصطلاح وارد میکند و دریافتهای درونی بعد مراحل بعدی پیش میرود که الان بررسی میکنیم. به تعبیر امام علی، من فقط هستم فقط فقط علما، هر کسی که یکی از حواس خمسه اون تعطیل میشه یک کانال علمی رو از دست میده، امام میفرمایند. خیلی جمله زیبایی است. یعنی تمام این 5 حس 5 مجراست برای اینکه انسان دریافت ها رو بگیرد به جان بسپارد. اما وقتی دقت میکنیم در میان این حواس خمسه 2 حسند که نقش اساسی و بنیادی دارن و مدرکات اصلی ما از این 2 حس تأمین میشه، یعنی مبصرات و مسموعات، دیدنی ها و شنیدنی ها، شنوایی و بینایی ماست. این 2 حسن که بیشترین نقش رو در شناخت شناسی انسان و در یافتای انسان به عهده دارند. و جالب اینه که باز اینو بارها خدمت عزیزان گفتیم، مفصل گاهی من توضیح دادم در سوره مبارکه فرقان در جاهایی، که وقتی در قرآن نگاه میکنیم حس شنوایی مقدم بر بینایی مطرح میشه در این جهت. یعنی مثل اینجا و جعلنا لهم سمعا و ابصارا، ما براشون سمع قرار دادیم، ما شنیدن، قوه شنیدن قرار دادیم، دیدن قرار دادیم برای اینها. یعنی باید اینها از این 2 استفاده میکردن. ببینید در سوره مبارکه به اصطلاح دهر و انسان، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ما انسان رو از یه نطفه پیچیده ای آفریدیم، چه ظرفیت های مختلف و پیچیده و چه اقیانوسی از ژن و استعداد درون این وجود انسان هست و ما او را سمیع و بصیر قرار دادیم. و جعلناه سمیعا بصیرا، این انسان را شنوا و بینا قرار دادیم. بعد انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راه را هم به او نشون دادیم. حالا یا با کمک این سمع و بصر و امکاناتی که دارد راه رو درست انتخاب می کند یا به چاه می رود. همونجا ببینید برای هدایت یابی انسان وقتی به این 2 کانال و 2 مسیر اشاره می کنه، باز اونجا سمیع بودن مقدم بر بصیر بودن میاد. این نکته مهمی است. گویا بالاخره نقش شنوایی در وجود انسان از بینایی به شکل پایدار و ماندگار اون بیشتره. بالاخره ما با دیدنمون اشکال و الوان رو به تعبیر عرب ها، یعنی شکل ها و رنگ ها رو تشخیص میدیم، اما این شنیدن هاست که فرو می رود، این صداها و اصوات، و آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. این تفاوت اساسی است بین انسان و بین جانوران. عجیب این دعایی که عرض می کنم در قرآن، از زبان دوزخیان خداوند سبحان می گوید لو کننا نسمع و نعقل و ما کننا فی اصحاب السعیر. دوزخیان می گوید اگر ما، لو کننا نسمع، اگر ما شنیدنمون رو به کار می انداختیم و می شنیدیم، گوش شنوا می داشتیم و بعد تعقل می کردیم بر اون شنیدنی ها، جای ما اینجا نبود. خیلی عجیب. و باز در سوره مبارکه قاف وقتی مطالب رو مطرح میکنند لمن کان له قلب او القى السمع، این حرفا به درد کی میخوره که ما داریم میگیم؟ پیامبر تو میگی به درد کسی میخورد که گوش بسپارد و قلب و جان خودش رو به ادراک وادارد، و الا فایده نداره. اگر گوش شنوا و جام تحلیلگر نباشد فایده نمی کند. می بینید که در این دعایه بر قوه شنوایی انسان قرآن تأکید فزونتری می کند. نقش این شنوایی خیلی زیاد است عزیزان. به همین خاطر در پاسداری از این شنوایی و به کار بستن درست اون چه نکات عجیبی رو میبینیم در لابلای آیات، توصیه های پیشوایان دین که بالاخره فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده بندگان من که خوب میتونن از این گوش استفاده کنن، مهارت استفاده درست از گوش دارند. و این فاجعه است برای ما که ما این مهارت رو نداشته باشیم، مدیریت شنوایی نکنیم عزیزان و گوش رو به هر کسی و ناکسی بسپاریم و هر چیزی رو بشنویم و هر مطلبی رو فرا بگیریم. و متاسفانه کار بدانجا باید بکشد که من از قائل ناطق فقط ابده در سخنان معصومین فرمودن هر کسی که گوش می سپارد، من از قائل ناطق، به یک کسی که سخن میگوید گویا عبادت اون میکند. ان کان ناطقا عن الشیطان فقط عبد الشیطان و ان کان ناطقا عن الله فقط عبد الله. اگر این گوینده از خدا میگوید خدا رو عبادت کرده است، اگر از شیطان میگوید شیطان رو عبادت کرده است این شنوا و شنونده. لذا این پاسداشت گوش و مهارت گوش و مهارت شنوایی رو حفظ اینها و مدیریت سمع و بصر، گوش و چشم، بالاخره مهمترین مسیر برای تعالی و رشد و کنترل شناخت شناسی درست انسان و ممیزگری آدمی است. فرمود و جعلنا لهم سمعا و ابصارا، این دو. بعد فرمود و افعده، ما براشون هم قوه شنوایی قرار دادیم هم بینایی قرار دادیم، حجت تمام بود، ببینن، بشنون، ادراک. بعد فرمود و افعده، کلمه افعده جمع فعاد است. فعاد ریشه لغوی اون فعده و تفعد در حقیقت به معنای طبخ کردن، پختن، به این معناست در لغت عرب. لذا به اجاقی که در اون غذا رو میگذارند و میپزند فعاد گفته میشه و به این میله هایی که بالاخره درون این فرها میبینید میچرخه، این مرغ های بریان رو بریان میکند، یا این سیخ های کبابی که کباب رو میکشید و اهل دل با اون میچرخانند و صفایی میکنند، به اینها مفعده گفته میشه، از همین ماده میاد. توجه فرمودید؟ این ریشه لغوی است. خب حالا در قرآن بعد از میگه به اینها گوش دادیم، چشم دادیم و افعده و فعاد دادیم، یعنی چه؟ فعاد و افعده با همین معنای لغوی که گفتم عزیزان از اسامی جان و روح انسان است در قرآن. به روح و جان انسان فعاد گفته میشه. منتها چرا فعاد گفته میشه؟ با توجه به اون معنای لغوی دو ویژگی در جان انسان وجود دارد که به این جهت به جان و روح انسان فعاد گفته میشه. یک این که کار جان و روح انسان طبخ است. طبخ، ببینید اینو ما اصطلاحات امروزی به کار میبریم، میگیم این اطلاعاتی که داده میشه به شما اطلاعات خامه یا پردازش شده. اطلاعات خام یعنی نپخته، اطلاعات پردازش شده یعنی پخته. کار فؤاد و جان انسان چیه؟ اینه که دریافت ها رو میگیرد، شنوایی، بینایی، این ورودی ها. حالا این ورودی ها و اطلاعات میاد خامه، اینها داده میشه به جان و روح انسان، به فؤاد. فؤاد شروع میکنه به پردازش و طبخ کردن، بعد بررسی میکند، میگد نه، وقتی که میاد کاملا با سنجش های دقیق جان و دقیق و ضوابط درونی بررسیگری جامع میکند، بعد میگه نه، این اطلاعات غلط، این حرفات دروغ است، این راست است، این قبیح است، این حسن است، این رفتار زشت است، این رفتار زیباست. یعنی طبخ میکنه، پردازش میکنه، سی پی یو فعال میشه، کار خودش رو انجام میده، بعد دیتاها آماده شده میاد خروجی دریافت میکنیم ما. عجیبه واقعا کار وجود انسان به این شیوه و این نظمی و سیستمی که خدا در وجود ما حضرت پروردگار قرار داده است که ما تو این بالاخره تکنولوژی های خودمون از اون داریم اقتباس میکنیم و الگوگیری میکنیم و بهره برداری میکنیم. پس کار جان انسان عزیزان بررسی اطلاعات است. این اطلاعات رو ما باید طبخش کنیم و این اطلاعات رو کاملا بپزیم، پردازش کنیم، این دیدنی ها و شنیدنی ها رو، بعد ثواب و شایسته اون رو تمیزگری کنیم، سرناسره کنیم و بر اساس اون در روش درستی زندگی کنیم. این یه بعده که به جان انسان فؤاد گفته میشه که مناسب است با سمع و بصر و ورودی و اطلاعات. یه بعد دومی هم داره که گاهی گفته میشه، حالا شاید اینجا اونجا مد نظر نیست اینجا، اما خب در یه بعد دوم در همون اجاق و فؤادی که عرض کردیم خدمت دوستان که پختن است، یه بعد دیگه هم داره، اون بعد حرارت و شورشه دیگه، یعنی در یه کانون آتش اون گرماست، در کنار اون پختن و فرایندی که اتفاق میفته یک سوختنی هم گاهی دست میده، یه سوز و یه شور و یه گرمایی است. به جان انسان فؤاد گفته میشود، چون کانون سوز و گداز و شور و حال است و این ویژگی است که شاید به این شکل موجود دیگری ندارد و خداوند به کسی چنین حالی نداده است که به ما انسانها داده است که الهی سینهی در داشنا و ده، غم از هر دل که بستانی به ما ده، الهی سینهی ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. و گفت خاک دل آن روز که می بیختند، شبنمی از عشق برو ریختند. این وجود انسان است عزیزان، فؤاده. فؤاد یعنی کانون سوز و گداز و وصل و هجران و بیا بیا که سوختم، ز هجر روی ماه تو تمام عمر دوختم، دو چشم خود به راه تو. این انسانه، فؤاده، که چنین حال و سوز و هوا و گدازی رو دارد که فرشته عشق ندانست چیز. قصه مخوان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. و این قصه ما بنی آدم و بنی بشر است. فرمود و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده، دادیم ابزار کامل رو به اینها، شنوایی، ابزار بینایی، ادراکات رو بگیرند، و بعد افئده دادیم، جان توانمند دادیم، تحلیل کنند، پردازش کنند. اما فما اغنا عنهم، به کار نبستند. لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، هیچ استفاده نکردند از این توانمندی ها و امکانات خودشون. فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصار، دیدند و ندیدند، شنیدند و نشنیدند، و تعقل و اندیشه رو به کار نبردند. ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. حالا اینجا یه نکته عجیبی رو میگه دیگه. ببینید اینها نکاتیه که هدف از گفتن تمام این ماجرا این است عزیزان، همین هاست، این حرف هاست که داریم میگیم الان. چرا اینها اینطور شدن؟ چرا به کار نبردند؟ اذ کانو یجحدون به آیات الله و حاق به ما کانو بهی یستهزئون. به دو دلیل، به دو دلیل اینها به اینجا رسیدند و تمام داده ها از میان رفت و ره به سوی دمار و هلاکت و نابودی بردند و نعمت های الهی به نقمت برای این جماعت بدل شد و فرصت ها به تهدید. چرا؟ دو عامل. یک، اذ کانو یجهدون به آیات الله. اول اینکه اینها جهد آن به آن و دم به دم به آیات الهی جهد داشتند، این یک مشکلشون. دوم، و حاق بهم ما کانو بهی استهزئون، و اینها رو فرا گرفت آن چیزی که به آن استهزا داشتند. پس اینها دو عامل داشت که بهره برداری نکردن، نه از شنیدنها، نه از دیدنها، نه از اندیشیدنها. یک جهد، دو استهزا. گویا مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. این دردیست که همه جا وجود دارد، از عاد و ثمود تا امروز و 2022 تا، فرقی نمی کند، 1400 و غیره، همه وقت همین دو عامله که انسان رو به دمار و به هلاکت می کشاند. اولی، فرمود از کانو یجهدون به آیات الله. البته غافل نشیم از این که کانه با فعل مضارع می آید در مورد این هر دو کلمه. جهد و استهزا دوام و استمرار همیشگیشو میگه، کسانی که به این شیوه ثابت و دائم میرند. یکی این که از کانو یجهدون، اینا جهد میکردن. جهد یعنی چه در لغت؟ یعنی انکار. خب گاه بسیاری از ادعاهاست که لازم است ما در قبال اون بایستیم و انکار کنیم. انکار چیز بدی نیست به خودی خود، بستگی دارد که کجا باشد. جهد غیر انکاره. جهد انکار است، اما با یه ویژگی. هنگامی که انسان بدون دلیل، بدون بررسی، بدون سند و بدون بصیرت مطلبی رو رد می کند و انکار می کند، نام این میشه جهد. این جهده. یعنی نه تأمل می کند، نه سندی برای رد کردن دارد، برای انکار کردن داره، نه حتی می داند علمم به مطلبی براش میاد، باز هم انکار می کند. چرا؟ ریشه پلید و پلشتیست که در دو نوبت قبل هم متاسفانه خدمت عزیزان اشاره کردیم. نیست مگر اون نفسانیت درون انسان و کبر درون آدمی که اجازه نمیده به انسان که سر در مقابل حق و حقیقت فرود آورد و بپذیرد حقیقت رو. نفسانیت انسان، کبر درونی، انوفیت به تعبیر عرب ها، اون عصبیت درونی انسان ها و اون نفس پرورده ی آدمی که حاکم بر وجود انسان میشه، زیاد خواهی رو برای انسان پیش می آورد، موجب میشه که و جهدوا بها و استیقنوا تا انفسهم ظلما و علوا. قرآن میگه جهد میکنن، ولی که یقینم دارن گاهی که این حرف درسته، اما چرا ظلما و علوا؟ به دلیل زیاد خواهی، سرکشی متکبرانه. دقت فرمودید؟ عجیب عزیزان، اولین عامل سقوط تمدن ها، سقوط انسان، دمار و هلاکت آدمیان از منظر قرآن کریم جهد است، انکار، انکار بدون دلیل، بدون حجت موجه، برخاسته از نفسانیت و کبر درونی و نپذیرفتن حقیقت و انکار، رد کردن، رد کردن. ببینید ما اعتقاد داریم عزیزان من تأیید ابتدایی بدون بررسی و دلیل اشتباه است. ما نباید تصدیقی باشیم. وقتی یک کسی یه چیزی مطلبی رو میگه زود بگیم صحیح هست، صحیح هست. نه، بررسی کنیم، تأمل کنیم، دقت کنیم. اگر ثواب بود فبها و الا خیر و عرضم به خدمتون تمام. این تأیید و تصدیق ابتدایی نباید باشه، باید با دلیل و حجت و برهان باشه. و تکذیب، و همینطور تکذیب ابتدایی هم ما نمیتونیم داشته باشیم. تکذیب ابتدایی هم غلط است، بلکه باید با، اگر انکار و تکذیبی است، با حجت و برهان و دلیل و حجت موجه باشد. پس جرم اول از کانو یجحدون به آیات الله، اینا آیات الهی رو انکار و جهد کردن، انکار کردن. اون چه نوع انکاری؟ جهد، یعنی بدون هیچ بررسی و تأمل، بدون دلیل، مبتنی بر نفسانیت، مبتنی بر کبر و خودخواهی چنین رفتار کردن. این یک. دوم، و هاق به ما کانو بهی یستهزئون، و بعد گرفت اینها رو، دامنشون رو فرا گرفت اینها رو، آنچه را که با آن استهزا میکردن. عامل دوم استهزا. استهزا یه معنا دارد که بازگشتش به اون معنای جهد، هنز به معنای از سرعه، یعنی رفتار عجولانه یا سریع بیمورد. شاید اینجا این معنا مناسب نباشه. معنای دومی که برای اینجا مناسب است، استهزا از ماده هز، هز به معنای شکستن و خورد کردن. وقتی چوب را با تبر میزنید خورد میکنید، میشه هزعت الحطب. استهزا از این ماده میاد، یعنی حقیقت را قربانی شوخی و جدی نگرفتن و تحقیر و توهین و اهانت کردن. دومین عامل ابتداءً جهد و انکار بدون دلیل و حجت مبتنی بر کبر، دوم به مسخره گرفتن، به سخریه گرفتن حقیقت و اهل حقیقت، به بازی گرفتن و با گستاخی و خلاف ادب برخورد کردن. ملاحظه فرمودید این پیامبر الهی اون چه گفت؟ مبتنی بر استنادات الهی خودش گفت، سخن خدا رو منتقل کرد، در نهایت ادب. وقتی اونها اون گونه برخورد کردن، باز گفت قال انما العلم عند الله و ابلغكم ما ارسلت به، باز مؤدبانه سخن خودش رو گفت، مانند همه پیامبران الهی، از آدم تا خاتم تا وجود نازنین محمد مصطفی. اللهم روش این بزرگواران این بود که ادبنی ربی. پیامبر فرمود 40 سال خدا منو ادب کرد. از خدا جوییم توفیق ادبی، ادب محروم ماند از لطف رب. در نهایت ادب برخورد می‌کردند پیامبران الهی با مردمان، و اینها معلمان ادب آموز جامعه بشریت بودند. بی ادبی و گستاخی و تحقیر و توهین در قبال حق و حقیقت و ارباب حقیقت، این متاسفانه عامل دومی که انسانها رو به زیر و صعود کشیده است در طول تاریخ و میکشد. و دیگه در روزگاران ما هم که بازار چنین رفتارهای این دو نکته داغ است، هم جهد و انکار بدون دلیل و بدون حجت، و هم استهزاء و تمسخر و به سخره گرفتن هر چیز و هر کس و هر گونه و هر مرام و مطلبی. این دو عامل عامل هلاک و سقوط است به تعبیر قرآن. از کانو یجحدون به آیات الله و حاق به ما کانو بهی یستهزئون. بلغد اهلکنا ما حولکم من القرى و صرفنا الآیات لعلهم یرجعون. بگم که اول مطلب باشه، بلغد اهلکنا حولهم، و این اختصاص به عاد نداشت. ما اطراف شما هم دیگرانی بودن غیر از عاد، ثمود هم بود، سرزمین سبع هم بود، شما مقداری فراتر برید قوم لوط هم بود، اصحاب ایکه هم بود، تمام این مناطق بودن. انهما لب امام مبین، شمال جنوب، این مناطق آثار اونها هست. من القرى، سرزمین ها و تمدن ها، و صرفنا الآیات لعلهم یرجعون. اما برای اینها ما همه کار کردیم، تصریف کردیم آیات خودمون رو. تصریف یعنی به اشکال مختلف یه حقیقت رو نشان دادن و رنگ رنگ عرضه کردن. همه جور با اینها برخورد کردیم، با اخلاق و با ادب و با منطق و با استدلال و با عواطف و با احساسات، و همه جور پیامبران به صحنه اومدن، به کار گرفتن مطلب رو و ابزار کار رو. لعلهم یرجعون، شاید اینها برگردند. آه، متاسفانه باز نگشتن. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهه. چرا پس روزی که اینها گرفتار شدند و روزی که این ریح عقیم آمد، روزی که این عقوبت ها برای این اقوام دیگر آمد، اون کسانی که اینها به عنوان عوامل قربان، قربان تقربه، مصدر از باب قرب به عنوان نزدیکی، نزدیکی، کسانی که اینها جز خداوند به عنوان نزدیک کردن به خواسته هاشون، حقیقتشون، نجاتشون، به عنوان آلهه برای خودشون برگزیدند، چرا کمکشون نکردند؟ بل زلوا عنهم، بلکه از کف رفت. تمام اون چرا که بدان دل بسته بودند از دست دادن اون روز، به هیچ فائده‌ای برای آنان نکرد. و ذلک افکهم، آنچه که برای آنها باقی ماند، افک و دروغ‌ها و اتهامات و شرک هایی بود که، و ما کانو یفترون، و آنچرا که می ساختن به دروغ، و آنچرا که به تزویر و دروغ ساخته بودند. این افک ها و افتراها بود که گریبانگیر آنان شد و پایان خوشی در انتظارشون نبود و بدینجا رسید کارشون. خب این پایان این بخش و قسمت بود که خدمت عزیزان قدری سریع تر این پایان رو گفتم و رسیدیم. و از صرف ناولهی که نفرن من الجن، این عجیبیه که در سوره مبارکه جن هم همینطور آغاز میشه. و از صرف ناولهی که عرض به خدمتون، نفرن من الجن، پیامبر یک گروهی از جنیان رو فرستادیم، اومدن قرآن رو گوش دادن وقتی تو میخوندی، بعد چیزایی گفتن، اینا کیان چیان، ماجرا چیست که اینطور صریح قرآن دو جا مطرح میکند و تأکید بر آن میکند. بسیار موضوع جذابی است، خیلی جذابه. انشاءالله سعی میکنیم که نوبت آینده خدمت عزیزان بحث رو جنی کنیم، انشاءالله خدمتون این مقوله رو بازگو کنیم و این مباحث رو مبسوطتر محضر مبارک عزیزان مطرح کنیم به حول قوه الهی انشاءالله. خداوند الهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند انشاءالله. خب امشب شب 22 بهمن ماه است، ما ساعت 9 جا داشت که بحث رو قطع می کردیم و به تعظیم و به عظمت نام خداوند و نام جلاله الهی و الله اکبر می گفتیم. من غفلت کردم، شب گرم بحث شدم، اگر التفات و خاطرم بود قطعا می ایستادم و رأس ساعت 9 همزمان با آنانی که امشب نام خداوند رو به جلالت یاد کردن ما هم تکبیر می گفتیم با همین جمع محدودمون و عزیزانی که همراه ما هستند. اما الان تعظیم می کنم من در قبال همه مجاهدان، مبارزان و شهیدان گلگون کفنی که از آغاز انقلاب اسلامی تا امروز خونها و جانهای خودشون رو نثار کردن تا قرآن اسلام و این آب و خاک و ناموس و شرافت ما پا بر جا بماند و خداوند ارواح طیبه همه شهیدانمون رو، امام شهیدان، امام راحل رو و همه اونها که با جانفشانی خودشون صادقانه و صمیمانه به میدان آمدند تا عزت و شرفی برای این ملت و برای این مردم به یادگار بگذارند، امشب بر خوان گسترده قرآن میهمان بگرداند انشاءالله و به دولت و ملت ما، به همه ما این توفیق رو عنایت کند که قدردان و پاسدار خون و اهداف این شهیدان به خون غلطیده باشیم انشاءالله و فردای قیامت شرمسار این عزیزان در پیشگاه خداوند نباشیم. پروردگارا به عظمت خودت عزت و شرافت و قدرت و اقتدار و عظمت و حکمت رو به مسلمانان بازگردان و شرور رو از بلاد اسلامی دور بگردان و زخمهای کاری بلاد اسلام رو خود درمان بفرما و سربلندی و عزت و شرف رو برای مملکت ما خود تضمین بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.